بامداد شما نیکو، پگاهتون فرخ، انشالله بینندگان عزیز و نازنین و بزرگوار برنامه نسیم شرقی. خب نوید و بشارت میدیم طرفداران بیشمار علوم اسلامی، طب سنتی و طب اسلامی همینک مهیا شدن که این بخش رو تقدیمشون بکنیم. با افتخار خدمت شما هستیم و مهمان صدیق و عزیز و ارجمند و بزرگوارمون حکیم عالی قدر، استاد محترم جناب حاج آقای زیایی، خیلی خوش آمدید. عرض سلام بنده رو بپذیرید.
خدا شما رو با عافیت امنیت بداره. علیکم السلام. همکاراتون رو با عافیت امنیت بداره. این ملت خوب و عزیز رو با عافیت امنیت بداره. در خدمتتون هستیم.
متشکرم. ایام الله دعی فجر رو به حضرت عالی روحانیت محترم و سادات معزز تبریک میگم و مجددا خوش آمد و خیر مقدم عرض می‌کنم.
متقابلا ایام دعی فجر رو تبریک عرض می‌کنم. دهه نور و فجر مولا صاحب الزمان است. ملت شریف ایران مقدمات ظهور مولا صاحب الزمان رو دارن فراهم می‌کنن و این از افتخارات جهان معاصر که ملت عزیز، فهیم، با شعور، دارای اعمال صالح و نیت خالص در اطاعت و تبعیت کامل از ولایت حق هستن
انشاءالله. معمولا برنامه ها رو حضرت عالی با فرمایشی از ائمه معصوم، خصوصا ولی نعمت اون حضرت رضا علیه السلام زینت میبخشید.
بله.
من تقاضا میکنم به حال مرتبط با
چشم.
شرایط گفتگومون بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا علیه السلام فرمودن لو ان الناس قصدوا في المطعم لاستقامت ابدانهم. اگر مردم میان روی و اعتدال در آشامیدنی ها و خوراکی هاشون داشته باشن، هر آینه بدن هاشون استقامت لازم در مقابل بیماری ها داشت و تثبیت سلامتی و استمرار سلامتی داشتن. اما وقتی که از حد اعتدال بیرون برم، پرخوری کنم یا بدخوری کنم یا چیزایی که مربوط به استمرار سلامتی نمیشه، کاری که میخواد انجام بده و شغلی که داره در نظر بگیره، اسانس شیمیایی نباشه، قندهای شیمیایی نباشه، کافئین زیاد نباشه، ترانس چربی بالا مثل روغن جامد، مثل خام سرشیر، مثل تهدیک و مانند اینا زیاد نباشه، نباشن بهتر. چیزهایی که سدیم فشرده زیاد داره اینها نباشه. مصرف در نمک به حد اعتدال باشه، یعنی اول و آخر غذا به مقدار لازم، مثلا نیم گرم، یک گرم کافیه که تو 24 ساعت 4 الی 5 گرم نمک بیشتر نشه. کسانی که فشار خونم ندارن، بیماری های متابولیکی ندارن، اما بیش از اندازه مصرف کردن که متاسفانه طبق آخرین آمار 10 الی 20 گرم مردم روزانه نمک مصرف میکنن. گاهی خراسانی های بزرگوار حواسشون نیست، خیارشور یا شوریایی که درست میکنن زیاد میخورن. نه، حد اعتدال آدم سالم تو 24 ساعت 4 الی 5 گرم بیشتر نشه. اگر کسایی بیماری خاص دارن، از بیماری های متابولیکی، قند خون، چربی خون و مانند اینها، فشار خون، اینها باید جایگزینش سرکه طبیعی بگذارن. یا سرکه طبیعی انگور عسکری یا سرکه طبیعی سیب. اول و آخر غذاشون مسمل خل، یعنی مقدار بسیار کمی سرکه طبیعی اول و آخر غذا بخورن. نوک قاشق چایخوری تقریبا 1 گرم.
متشکرم. بینندگان عزیز و بزرگوارمون میتونن پرسش هاشون رو به سامانه پیام کوتاه 3625 ارسال کنن، انشالله به تدریج و پنجشنبه ها مطرح میکنیم خدمت استاد زیایی عزیز و ارجمند. بیننده محترمی پیامک زدن 37 سالشونه، غلظت خون بالا دارن و صورتشون هم مداوما جوش میزنه و لک های جوش هم برطرف نمیشه و میمونه. حالا این دوتا مورد متفاوت هم هست.
بله بله.
خواهش میکنم بفرمید و ادامه سوال رو.
غالب افراد از سن 25 سالگی کم کم حس تشنگی در اونها از بین میره، لذا خود شخص باید برنامه نوشیدنی حلال داشته باشه و هیچ مایعی هم جایگزین آب و آبجوش ولرم نمیشه. لذا سنای بالای 25 سالگی در 24 ساعت بین 6 لیوان تا 8 لیوان آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم باید مصرف کنند. یکی از علل جوش ها خود آب نخوردنه، آبجوش ولرم نخوردنه. یکی دیگه از عللش مصرف بیش از اندازه قندهای شیمیایی و همچنین مواد نشاسته‌ایه. بعد این بزرگوارا به همراه غذاشون سبزی خوردن و یا کاهو بدون سس نمیخورن، یا میوه‌جات مثل پرتقال شیرین، لیمو شیرین نمیخورن به همراه غذا. اینها جوش‌های چرکیشون بیشتر میشه و گاهی گسترده میشه. گاهی مقتضیات سن جوانیه که جوش غرور جوانیه. گاهی حاج آقا بعضی مسائل دیگه است مثل زونا که بسیارم دردناک و میسوزونه. حالا از نظر ظاهری مناطقی که جوش زده با محلول سرکه سیب پنبه رو آغشته میکنیم، به محلول سرکه سیب رو این جوش ها میمالیم.
چند نوبت باید در روز
انجام بشه؟ دو نوبت کافیه. بعد در مجاورت هوا که خوش شد، بعد مثلا فرض کنید پماد گیاهی آبیشن شیرازی هست، مثلا آکنیل،
بله،
یا جوشانده آبیشن شیرازی، باز این رو هم با پنبه آغشته میکنن روی این جوش ها میکشن. این جوش ها بسیار کم میشه. اگر بخواهیم جای لک نمونه، اینجا جوش ها رو نباید باش بازی کنن و یا بکنن. هم جاش ککمک میشه، لک های قهوه یا ریز میشه، هم گود گود میشه، چاله چاله میشه. برای درمان اون ککمکشون یوبوست مزمنشون رو درمان کنن، در پیک بار نور خورشید 10 صبح تا 2 بعد از ظهر، در ماه زمستان و پاییز 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، در ماه زمستان و پاییز تابستون استغفرالله، در ماه تابستون و بهار 10 صبح تا 4 بعد از ظهر تو نور مستقیم آفتاب نباشن، به اصطلاح علمی تو پیک بار نور خورشید نباشن. 10 صبح تا 2 بعد از ظهر زمستان و پاییز،
بله،
10 صبح تا 4 بعد از ظهر بهار و تابستان در نور مستقیم خورشید نباشن. سوم اینکه در درمانش حاج آقا چلقوز خام، یک میوه خشکباره، یه قاشق پلوخوری مغزشه بخورن. از نظر ظاهری همین پنبه رو که آغشته کنن به سرکه سیب بکشن کافیه. اگر لک ها قهوه‌ای درشت باشه یا لک های سیاه باشن، اینجا میتونن از برگه زردالو یا کشته یا قیسی، به شرطی که تیزاب نزده باشن، اینایی که رنگشون یک کم کدرتره، براق اگر باشه تیزاب زدن که برای معدهشون ضرر داره، برگه زردالو یا کشته روزی یک مشت بخورن. تسویه کبد بسیار مؤثر. یک بار دیگه مؤمنا این لک های قهوه‌ای و سیاه که درشته علامت فقر ویتامین B6ه. بعد متخصصین بزرگوار پوست در طی 2 ماه 60 عدد قرص ویتامین B6 میدن، میگن روزی 1 عدد بخوره. حالا زیر نظر متخصصین پوست که ماشالله زیادن، آقایون دکترها زیادن ماشالله، میتونن مراجعه کنن. یک بار دیگه میخوایم از داروهای طبیعی استفاده کنیم، همیشه پوستشون شفاف، براق و درخشان باشه. اینجا هر روز 1 لیوان آب انار شیرین بخورن. فصلایی که نبود 1 قاشق مربخوری ربع انار شیرین بخورن. بعدش میتونن یه لیوان آب بخورن بعد از ربع انار شیرین. چنین افرادی پوستشون شفاف براق درخشان میشه.
بله.
اینها هم بعضی متخصصین تو کتاباشون آوردن.
متشکرم. حضرت عالی در چندین برنامه در خصوص رفع کبد چرب صحبت کردین. حالا پرسش دیگری هم مشابه مطرح شده، کبد بسیار چرب با گرید سه رو چه گیاه دارویی باید استفاده کنن؟
11 چیز ها جاها کبد و چرب میکنه، بیش از 17 چیز کبد چرب رو درمان میکنه. اینهایی که صحبت کردم تو حوزه علمی سه طلبه های صالحمون و دانشجوی های عزیزمون میارم بزرگوارای حوزه چاپ کردم. حالا اینا رو میتونن از مدرسه آیت الله عظما خویی بگیرن بعد استفادهشون تکثیر کنن. این 11 چیزه که علت ایجاد کبد چرب. یکی چاقی و اضافه وزنه و در چربی ها مخصوصا تریگلیسیرید خون وقتی بالا بره یکی از ضرراش کبد و چرب میکن. دوم کسانی که کم تحرکن و پرخوری دارن چند تا بیماری میاره، یکیش هم کبد چرب. کسانی که مصرف چربی زیاد دارن، سرخ کردنی، تفدادنی، بودادنی، چند بیماری میاره، حتی سوزش چشم و خارش چشم میاره، یکیش هم ایجاد کبد چرب. کسانی که تخم مرغ نیمرو یا آبپز زیاد میخورن چند بیماری میاره، یکیش کبد چربه، حتی نفریت، ورم کبد و ورم طحال هم میاره. کسانی که از دیابتی های عزیز بیماری قند به نوع 1 یا 2 دارن اما بدنشون این انسولین رو پس میزنه، مخصوصا اگر انسولین تزریقی بزنن، اینها هم دچار کبد چرب میشن، چه انسولین کریستال بزنن چه انسولین شیری رنگ. کسانی که تجمع چربی در سلول های کبدیشون زیاد بشه، یعنی آنزیم های کبدیشون بالا باشه، تو آزمایش هپاتولوژی کبد شناسیشون که گرفتن پیش دکتر نشون بده که زیاده، اینها هم کبد چرب باز انواعی داره، اگر درمان نکنن کم کم به حالت فیبروز و سیروز کبدی میرن، چروکیدگی کبد و خشکی کبد. کسانی که خود درمانی های غلط دارن و از پیش خودشون کاهش وزنشون رو سریع انجام میدن، مثلا در هفته بیش از 2 کیلو وزنشون رو کاهش میدن، این هم عوارض سوء داره، علاوه بر سکته کبد رو هم چرب میکن. کسانی که دیابت نوع 2 هستن اما و نوسانی اما درمان هم نمی کنن و بدخوریشون ادامه میدن دوچاره کبد چرب میشن. کسانی که داروهای شیمیایی خاصی مصرف میکنن که اثر سوء رو کبد داره، مخصوصا آنتیبیوتیک ها، چک خشکن ها، بدون تجویز متخصص، بدون اینکه عفونت و چرک داخلی ثابت بشه، اینا از پیش خودشون میخورن که متاسفانه تو کشورمون زیاده. این هم یکی از علل ایجاد کبد چرب. کسانی که آب آلوده، شیر آلوده یا جگرسیای مونده مال گوسفند یا گاو یا حیوانات اهلی مصرف میکنن، چون هر تیکه جگر سیاه به مقدار 0.5 کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره. درسته اینا حلال گوشتن و خوردنش اشکال نداره، اما زندگی شهری و کم تحرکی، حالا بیاد هر روز 1-2 تا سیخ جگر سیاه بخور، خب معلومه کبدش چرب میشه، کلسترول بد خون بالا میره. 11 هم ماشاءالله تو کشورم خیلی کمه، بعضی لات و لوتا اینطوری هم. کسانی که مسکرات بخورن، مواد مست کننده بخورن، اینها هم چند تا بیماری میاره، یکیش هم کبدشون چرب میشه که تو طب داخلی هاریسون و طب داخلی نلسون بیان. بعد اقسامش هم که زردی عادی، زردی پیشرفته، زردی مجهول تا آخر نوع A, B حاجا حدود 17 الی 20 تا هم درمان داره. حالا چند تا آسونشه بگم حاجا، مثلا هر روز خوردن 1 مشت برگه زردالو، دوم خوردن 7 برگ کاسنی یا 1 استکان عرق کاسنی، سوم خوردن عرق شاتره، چهارم زعفران، ماشاءالله خراسان هم فراوانه، نیم گرم هم پیشگیری هم درم، پنجم مثلا کلم بروکلی به اندازه 100 گرم کافیه. اگر مثلا هپاتیتش پیشرفته است، مثلا هپاتیت نوع بی ویروسیه، اینجا آب به اضافه عسل به اضافه نعنا اینها رو قاطی هم دیگه میکنن و به اضافه سکنجبین این چهار تا رو قاطی هم دیگه میکنن میخورن. یه لیوان آب، یه قاشق پلوخوری عسل، یه قاشق چایخوری پودر نعنا، یه قاشق پلوخوری سکنجبین، این چهار تا رو مخلوط میکنن میخورن. قوی ترین دارو در درمان هپاتیت نوع بی به نوع ویروسی که بعضی از متخصصین ما مثل دکتر سید علی ابوالخطیب تو کتاب درمان با گیاه جلد 1 آورد. یک بار دیگه مؤمن سکنجبین آنسولیه، سکنجبین آنسولی که پیاز دشتی یا پیاز موش که عربا میگن آنسول با عین و نون و صاد لام آخر، این رو توی سکنجبین با شعله کم میجوشونن، بعد آبش صاف میکنن، روزی 1-2 قاشق پلوخوری با فاصله 12 ساعت مصرف میکنن. این هم یکی از داروهای بسیار قوی در درمان کبد چرب که آقای بزرگوار دکتر سید احمد ثاقبی متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی تجویز میکنه. حتی بعضی کارخانجات تولید دارو به نوع داروهای گیاهی هم از بعضی کنگرهای خاص خوراکی قرص درست کردن، قرص متبی که این قرص کنگره، این هم در درمان کبد چرب مفید. داروهای دیگه هم مطرحه تا 20 تا که حاشیه زدن.
خیلی متشکرم. خب به ادامه این داروگیاهی ها هم میپردازیم استاد محترم. خیلی زود برمیگردیم، شما یه بخش کوتاهی تصاویری ملاحظه بکنید، در خدمت جناب آقای ضیایی عزیز هستیم. درود بر شما. همه ما میدونیم 22 بهمن ما تجلی اراده و شعور و بصیرت و بینش و فداکاری مردم ایران اسلامی در صحنه‌های متفاوت و مختلف بوده و هست و خواهد بود. انشالله یوم الله 22 بهمن ماه ایران اسلامی همیشه سرفراز، همیشه پاینده. متشکرم. گفتگومون رو ادامه میدیم با استاد محترم حضرت آیت الله ضیایی، مدرس ارجمند و عالی قدر طب سنتی و اسلامی. اون موارد دیگر رو برای رفع کبدهای چرب فرمودید، موارد دیگری هست، اگر ممکنه خواهش میکنم فهرستوار بفرمایید چون پرسش های متعددی پیش رو داریم.
شکرم. زیر نظر کارشناس تغذیه یا متخصص داخلی، بزرگوارایی که اضافه وزن دارن بین 5% تا 10% کاهش وزن داشته باشن در 1 هفته، بیشتر نه. محدودیت سنجیده در مصرف انرژی داشته باشن، یعنی مثلا قند و شکر مفته، میره مهمونی گردش، حالا دیگه مشمش نخوره. 1/3 یک حبه قند در 24 ساعت کافیه، 1/3 یک حبه قند در 24 ساعت برای شخص کافیه. حالا بزرگوارا تو 24 ساعت چقدر چایی میخورن با چند تا قند؟ خب بعدم فرض کن مربا هم صبح خورده.
خیلی هم عادت دارن بلا فاصله بعد از صرف غذا چایی میخورن.
این بسیار اشتباهه. دچار ناراحتی های غیر عضوی معده میشن. این خونشون کم میشه به خاطر کافئین چای، آهن بدن کم میشه، دل مالشک میکنه. میگه غذام حذف شد. این اشتباه مشهوره که بین بعضی افراد است. بسیار کار اشتباهیه. باید 2 ساعت فاصله باشه از غذا تا دچار ناراحتی های غیر عضوی معده نشن. یا مثلا بزرگوارا صبح چای شیرین خورده، بین روز گلدیس تقدیس از این آب میوه شیمیایی میخوره، بعد به همراه غذاش هم نوشابه گازدار از این حرفا میخوره با هر مارکی آجا. حالا اینها هر آب میوه شیمیایی یا مثلا هر نوع نوشابه گازداری به مقدار 12 حبه قند. خب حالا آدم گریپ پاچ میکنه با بالا مکانیکا این همه کالری، برای که میبینی بعد از آن نون قندی میخوره، نمیدونم شب دوباره یک به عنوان دسر این شیرین نکا میارن بعد از غذاشون میخورن.
بله
میخوام بگم مصرف کالریشون رو کم کنن، محدودیت سنجیده داشته باشن در مصرف انرژیشون. کودکانی که چاقن این در هفته نیم کیلو کم کنه، افراد که میان سال یا کهن سالن در هفته میتونن 2 کیلو کم کنن، بیشتر نه. گفتیم که کبد چرب، اگر تریگلیسیرید خونش بالاست خب تخمه ای نشکن بخور. بعضی عادت دارن حاجا همش راه میرن تخمه آفتابگردون میشکنن میخورن. اینجا مؤمنا اگر خودش آتیشی باشه آفتابگردون یا روغن آفتابگردون زیاد خوردن شربتش خیلی زیادتر میشه، این هم واسش خطره، مخصوصا اگر جوان عزب باشه، یعنی ازدواج نکرده باشه. از اون طرف هم حاج آقا تریگلیسیرید خون بالا میره، یا تهدیگ میخورن زیاد یا سرخ کردنی زیاد میخورن و کم تحرک، پس باید درصد تریگلیسیرید خونشون رو پایین بیارن که نه کبدشون چرب شه و نه گرفتگی عروق کرانر قلب بگیرن. یکی هم حاج آقا کاهش مقاومتشون در مقابل انسولین، بدنش مقاومت داشت حالا اینو کاهش بده زیر نظر یک متخصص هورمون یا متابولیسم یا قدرت. یکی دیگه داروهای مصرفیشون رو زیر نظر متخصص داروشناس، باید این داروهای مصرفی که دکتر تجویز کرده زیر نظر متخصص داروشناس شیمیایی کنترل در مصرف بشه، چون بعضی از این داروهای خاص کبد رو چرب میکنه. من حاج آقا چند روز قبل یه مریضی اومده بود، بعد یه بزرگواری اوستش دکتر یه بزرگواری نوشته بود، بعد این شک کردم به این دارو، خود مریض کبدش چرب، بعد این داروهای طرح ژنریک ایران و داروهای طرح ژنریک مال خارج هست که مرجان رسولی مال پرستاری سرپرستار و دکتر بزرگوار دیگه خلاصه اینا ترجمه کردن این کتاب آمریکاییو، من چاپ 2010 شو تو خونه دارم. بعد در آوردم حاجا اصلا خود اون داروه خودش نارسایی کبد می آورد و کبد چرب میکرد. اون بزرگوار مثل یه سر شلوغ بوده یا حواسش پرت بوده، خلاصه اینو تجویز کردم. این بنده خودم با زحمت رفته این دارو خاص پیدا کرده بود که کمیاب. میخوام بگم مؤمنا زیر نظر متخصص داروشناس باید این داروهایی که تجویز میشه توسط دکترای عزیز ما باز کنترل در مصرف بشه، چون گاهی به خاطر اینکه سرشون شلوغه مؤمنا حواس آدم پرت میشه دیگه، آدم که معصوم نیست حتی گوینده.
درست استاد، اتفاقا خیلی جالب بود که برخی از اطباء پیشکسوت و قدیمی رو من میدیدم اینها به مریض هاشون توصیه میکردن وقتی داروتون از داروخونه تهیه کردید بیارید ما دارو رو ببینیم.
احسنت.
اونها رو کنترل میکردن که داروی اشتباهن
احسنت
تو سبد داروی اونها قرار احسنت نگرفته احسنت باشه.
بسیار کار خوبیه،
ولی خب الان دیگه اتبا از این سرشون شلوغه یه مرداره ممکنه.
این خواستم شما همشون دوست دارم، خواستم بگم به خاطر اینکه بیماری شخص لانگازینی نشه، طول نکشه درمان، آسیبای مجاور ایجاد نشه. تو بحث ها جا افرادی هم که مثلا حواسشون پرته مسکرات میخورن، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و الاسدی و کریستال و چه جامد چه مایه، شامپاین و ودکا و ویسکی و مدل های مختلف، دشمن غربی و شرقی جوان و نوجوان ما رو دوست نداره. میگه من چرا چتباز و سرباز پیاده نظام پیاده کنم؟ من میام این جوانای مردم رو به دست خودشون مبتلا میکنم که زایه بشن، همه دلنگون و پکر و گیجگیجک بزن و بدنشون هم قار و دبه بشه، بعد دیگه قدرت دفاعی ندارم، بعد با یه هجوم کل کشور رو اشغال کنم، مثل همین بلایی که به کشور اسپانیا آوردن. 200 سال حاج آقا موسیقی مبتذل رقص آور، شرابخوری علنی، کنسرت‌های خیابانی علنی، اختلاط زن و مرد و دختر پسر علنی با کسافتکاری، حاج آقا بعد از 200 سال حاج آقا صلیبیون یه حمله به اسپانیا کردن، کل اسپانیا رو گرفتن، 1000 مسجد مسلمانان رو تبدیل به 1000 کلیسا کردن که تو محراباش هم عکسا و مجسمه های سکسی و نیمی سکسیه. حالا همون بلا رو میخوان بر سر کشورهای اسلامی بیارن. این پدر مادرهای زرنگ، جوانان و نوجوانان عزیز ما که هم از ذریب هوشی متوسط به بالا برخوردارن، هم هوشیاری لازم در انجام کار صحیح دارن، هم واقع نگر واقع بین دارای آینده نگری صحیح هن، به خاطر خودشون و مملکتشون و بقای عزتشون باید مواظب باشن لب به این مواد افیونی و به این مواد مسکرات مست کننده نزنن، چون که دنیا و آخرتشون خراب میشه. تو بحث دنیا یکی از چیزایی که خراب میشه کبدشون خراب میشه و مبتلا به کبد چرب میشن. لذا من اینجا به زبون مزاح و طنز گفتم به افراد لات و نیمچه لات گوییم الکل و مسکرات نخوری. مطلب هفتم حاج آقا، میوه های متنوع سالم تازه و همچنین غذاهای سبوسدار و شلتوکدار مثل سبوس گندم، سبوس جو، شلتوک برنج، اینها رو به همراه برنج سفیدشون، ماکارانیشون، کوکو سیب زمینیشون بخورن. خیلی فواید داره، فیبر گیاهی داره، اینها خیلی فواید. بحث فایبر یکی از بحثای دیگه اینه که پیشگیری میکنه و درمان میکنه کبد چرب رو، که این میوه‌جات و سبزیجات علاوه بر فیبر گیاهی و ویتامین ها و املاح مواد آنتی اکسیدان هم داره. مطلب هشتم تمشک. ماشاءالله مشهد دور برش پر تمشکه، از نقندر و ایور که بگیرین طرق و سد کارده و این طرفا طرقبه و شاندیز و توت فرنگی، کلم بروکلی که گفتم، سکنجبین آنسالی گفتم، بادام شیرین خام، بادام شیرین درختی خام. برای مدتی کسانی که کبد چرب دارن کل چربی ها را از جیره غذاییشون حذف کنن، چه جامد چه مایع، چه گیاهی چه حیوانی، به جاش فقط روغن زیتون بخورن فعلا تا انشالله بهبودی حاصل شه. یه قاشق پلوخوری با نهار، یه قاشق پلوخوری با شام. برای تصفیه کبدشون هم کشته زردالو یا برگه زردالو، این از مرحوم دکتر شیخ گفتن، از اساتید بزرگوار مشهد مقدس بودن، دکتر شیخ مرحوم شدن
حالی.
که بیمارستان تخصصی فوق تخصصی کودکان هم از چاله آمد، و یکی هم مرحوم دکتر شاملو، خدا اردشون رحمت کنه، اینا از سرآمدای دکترای اولیه مشهد بودن که مرحوم شد. تو بحث حجامت اگر زردی عادی بود یا یرقان نوع A بود، چه در کودکان چه در بزرگسالان، از این لاله گوش با تیغ جراحی که متخصص دکتر حجامت میزنه دو سه قطره خون میگیره. این هم در درمان زردی نوع A، زردی عادی، یرقان عادی مفید. سیزدهم بحث آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرمه که گفتیم 2 تا 4 لیوان تو 24 ساعت، هر 6 ساعت 2 لیوان. مطلب 14 هر روز 2 لیوان آب سیب طبیعی تازه بخورن، یک عدد هم کدو مسما، کدو خورشتی ها با پوستش بخورن، بخار پز یا خام. نیم گرم زعفران هم 15 هم. عرق شاتره هر روز نصف استکان که گفتم، سکنجبین نعنایی هم که گفتم. حتی تو کتابای تخصصی هست که بعد از سکته های قلبی و عروقی و مغزی دومین بیماری حاج قاب تو بحث قرن 21 و اواخر 20 بحث کبد چربه، و گاهی این اشتباه به خاطر ترجمه از کتابای غربیه. مثلا 6 ماهه تموم میشه بچه سنش، میگه از 1/4 زرده تخم مرغ شروع کن به بچه بده. خب زرده تخم مرغ کلسترول بدش LDLش بالاست، حالا هر روز به این بچه 1/4 زرده تخم مرغ میدن، به دست خودشون کبد بچهشون چرب میکنن. اگر فرمایش امام صادق علیه السلام که در بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامیه تهران، جلد 63 چاپ آلول لبنانی آلول بیت اینا هست، اینجا اگر این زرده تخم مرغ با آب پیاز خورده شه کلسترول بده، این زرده تخم مرغ آب میره. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن تخم مرغتون رو با پیاز بخورین تا تسلب شرائین نگیرین. مطلب دیگه هم خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سیادتی رو که از سلامت‌های تخصصی در بیماری‌های عفونی میان سالان و کهن سالان و کودکان بودن، از نخبگان علمی کشور بودن که تازگی ها مرحوم شد. مرحوم دکتر سیادتی حاج آقا می‌فرمود کسانی که سرخ کردنی زیاد بخورن اینها دچار کبد چرب میشن. حرفشون بسیار دقیقه و درسته. همچنین بعضی از اساتید ما و دکترای بنام که بچه های جبهه رو جراحی میکردن، کسانی که پایین تنشون نقل و نبات خورده بود، ترکش اینا خورده بود، مثل دکتر سید وهاب بنکدار، ایشون بارها فرموده که کسانی که آنتیبیوتیک میخورن، چرک خشککنای مختلف میخورن، بدون اینکه عفونت و چرک داخلی ثابت بشه، عوارض سویی داره. یکی از عوارضش روی کلیه هاست، یکی از عوارضش روی کبده. حرف ما هم ملت عزیز اگر گوش نمیدن، اقلا حرف دکترهای محترم متخصص متعهد رو گوش بدن. ما تو کشورمون حاج آقا مشکل بیمارستان، درمانگاه، دارو، دکتر نداریم. یکی از اشتباهات بعضی افراد چیه؟ نه به دین عمل میکنن نه به علم، لذا مریضی زیاد میشه. آخرین مطلبم حاج آقا اینه که اون قرص گیاهی هم که از کنگر درست کردن اونم مفید مؤمنا برای درمانه.
اسمشو یه بار دیگه بفرمایید خواهش می‌کنم.
متبی میگن مؤمنا. بعضی از داروخونه‌های سراح جمع به طرف بیمارستان امام رضا علیه السلام هم تازگی آوردن. ماشاءالله کارخانجات تولید گیاهان دارویی الحمدلله تو کشورمون فعال شده. بیش از 40 کارخونه شده. متخصصین فلور ایران مثل دکتر قهرمان که بیش از 20 خورده جلد کتابش میشه، 17 جلدش اومده، ماشاءالله خیلی کار میکنم. خدا رحمت کنه یا خدا حفظ کنه، نمیدونم مرحوم شده یا نه، دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران مال گیاهان دارویی 8-9 جلد کتاب داره، خدا حفظ کنه مؤمنا. دکتر حسین میرحیده 8 جلد کتاب در باره معارف گیاهی داره. اینا همه متخصصین بزرگوار شیعه و صاحب نظر تخصصی ها تو بحث پیشگیری و درمان با گیاهان داری. روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم که الا ما شاء الله از علامه مجلسی اعلی الله مقامه شیخ حر عاملی، محدث نوری، محاسن برقی به شما عرض کنم، خیلی که طب العلمه علامه شعبه.
استاد زیایی بفرمید که افرادی که دچار عارضه های استخوانی هستند، مثلا دیسک گردن، دیسک کمر،
بله،
که عوارض داخلی ندارند،
بله،
آیا این گونه موارد رو افراد مبتلا می توانند با گیاه دارو بهبود ببخشند؟
بله.
از جمله افرادی که دیسک گردن دارند، دیسک کمر دارند،
بله، یه سری مطالب و حاجا باید رعایت کنند قبل از بیماری و بعد از بیماری. یکی این که بار سنگین رو سرشون بلند نکنن، یکی دیگه روشونه هاشون بار بر ندارن، چون بعضی هاشون اساس کشی دارن، بنایی دارن. سوم این که در یک حالت سرگردنشون رو زیاد نگه ندارن. تو یک حالت زیاد نگه داشتن دردهای مهرهای گردنی میاره، مثلا رانندگی ممتد نداشته باشن 6-7 ساعت پشت فرمون. خب اینا عصبا ملتهب میشه، دردای گردنی، ستون فقرات پشتی، قوس کمر، مفصل ران، مفصل زانو، مفصل مچ پا مبتلا میشه. مثل مطالعه پشت سر، مثل خیاطی، منجوق دوزی، حالا تلاکاری، تلاکوب و مانند او.
حالا اگر بخوایم بپردازیم به گیاه داروهایی، بله، که مناسبه براشون.
حالا تو درمانش، نرمشای خاصی هست. 10 مرتبه سرش رو به پایین بیاره، 10 مرتبه رو به بالا، 10 مرتبه دست چپ، 10 مرتبه دست راست، به صورت ملایم. دردهای شبه دیسک گردنی خوب میشه با همین نرمش ملایم. روزی یک بار این 4 تا 10 تا رو تکرار کن که توضیح دادم. دردهای شبه گردنی خوب میشه. با روغن سیاهدانه خالص، یعنی سیاهدانه که در روغن زیتون جوشیده، این گردنشون رو ماساژ بدن به طرف بالا. اگر مثلا فرض کنید که این خوردگی نوک استخونها داشت توأم با التهاب، همین روغن سیاهدانه رو ماساژ یا زماد 20 دقیقه قبل حمام، گفتیم از چسبای شیمیایی قوی تر. بعد برای اون سایدگی های مهره‌ای اگر بود سی تی اسکن گرفتن، پیش متخصص مفاصل یا دیسک سیاتیک نشون دادن. حالا به جای قرص های کلسیوم دی یا کلسیوم قزروف آمریکایی، یکی میتونن سه شیره که شیره خرما و انگور و توته روزی قاشق پلو خوری بخورن، یکی شیر عسل، یکی هم شیر خرما. اینا قوی تر از اون دوتا قرص شیمیاییه، چه تولید داخلی چه تولید خارجی. آثار سوء عوارض دارو شیمیایی هم نداره.
برای افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستن
بسیار عالیه. اونه که استئوپروز یا پوکی استخوان دارن و این سه شیره یا مصرف پودر سنجد با شیر بسیار عالیه، تو مریضا بسیار جواب خوب داده و راضی هست. یا کسانی که نرمی استخوان یا راشیتیسم دارن و این وزنشون رو ساق پا تحمل نمی کنه و ساق پاشون میخواد پرانتزی بشه یا شده، بعد اینها رو ما ماساژ میدیم با روغن سیاه دونه یا با روغنهای زیتون یا با روغن کنجد تو نور آفتاب، ولی تو خوراکشون پودر سنجد با شیر، شیر خرما، شیر عسل و مصرف سه شیره.
برای درمان هموروئید یا همان یبوست،
یبوست مزمن و یبوست حاد، اینجا میتونن مربای انجیر یا شربت انجیر رو با قند یا با شیره توت درست کنن اگر دیابتی هن. انجیر ملینه، اونها هم ملینه، وقتی که مخلوط و ممزوج میشه مسهل قویه. لذا آلمانیا شربت فیجن هم درست کردن برای همین یبوست کودکان شیرخوار، ولی اوسانس داره، خودشون درست کنن که بهتره بدون اوسانس. مطلب دیگه، گاهی افراد نوجوان و جوان یا میانسال و کهنسال دچار یبوست حاد یا مزمنه. یک بار مؤمنا بخوایم سریع هر نوع یبوستی خوب کنیم، 3 تا 10 سانتی متر فلوس، 3 تا 10 سانتی متر فلوس تهیه میکنیم.
فلوس با همین نام در
بله عطاریا هست، دکترهای دارویی که میفروشن مثل دکتر هاشمی وحید 15 خیابون دریا، مثل دکتر حکمت بلوار وکیل آباد.
از چی تشکیل شده؟
اینا یه گیاه،
گیاه فلوس.
بله بله. بعد حاج آقا 3 تا 10 سانتی متر فقط سه وعده، من داخلشو با قاشق میتراشم میریزم تو استکان، روش آب جوش میریزم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنم، هم میزنم میخورم،
یعنی 3 تا 8 ساعت.
آفرین، احسن. هر نوع یبوستی خوب میشه، خیلی قویه. این دیگه تموم شد، فقط 3 بار. بعد همیشه تو جیره غذاییشون با نهار شامشون کاهو باشه بدون سس و فیبر گیاهی سبزی خوردن باشه، لیمو شیرینی پرتقالی بسیار خوبه. امام رضا علیه السلام همیشه با غذاهاشون سبزی خوردن میخوردن، سبزی خوردن مخلوط عالمانه. این هم بسیار خوبه، هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه یبوست رو. یه بار دیگه اگر یبوست شدیده میتونن از 4 گیاه استفاده کنن: برگ سنا، برگ کاسنی، گل ختمی سفید، گل ختمی خبازی. اگر خانومی حامله هست یا بچه شیرده هست، برگ سنا رو حس میکنیم، چون برگ سنا سقط جنین میاره و شیر مادر رو کم میکنه. برگ سنا رو حس میکنیم، جاش گلبرگ گل محمدی میزنیم برای زن حامله و بچه شیرده. گلبرگ گل محمدی، برگ کاسنی، گل ختمی سفید، گل ختمی خبازی. اینا رو پود میکنن به نسبت مساوی، یه قاشق مربا بخوری با یه لیوان آب میخورن. اگر مثلا شخصی سالها یبوست مزمن شدید داشته، یه قاشق پلو خوری از این مخلوط میگیم بخوره، از این مخلوط چارگیا با دو لیوان آب، تا شب حاج آقا 7-8 بار میره قرارداد صدام، برای اینکه از فردا املاح بدنش کم نشه، محتاج به سرم نشه، از فردا میگیم یه قاشق مرب بخوری پودرشه بخوره با یه لیوان آب، روزی دو بار معدش کار میکنه.
حاج آقا در خصوص رفع کبد چرب صحبت کردید، پرسش های خیلی زیادی شده برای لاغری موضعی باید چه کار کنن؟ بله. مخصوصا در ناحیه شکم که تجمیع چربی ها هست.
بله. یکی پرخوریشونه کم کنن، بدخوریشونه کم کنن، کم تحرکیشونه درمان کنن، یعنی روزی نیم ساعت الا یک ساعت پیاده روی آرام داشته باشن. از نظر طب گیاهی و اسلامی زنیان. یک قاشق چای
زنیان گرم هم هست حاج آقا.
بله بله، پودر زنیان یک قاشق چای خوری نیست تلخه، اینه با گردو به جای بخوره، حتی بواسیر
یا با عسل.
آفرین، یا با عسل بخوره. حال که سوال دوم فرمودین، این مال چاقی شکمی خوب میشه، روزی یک بار تو 24 ساعت هر بار سر ساعت یک قاشق چای خوری پودر زنیان با عسل کافیه. بعدم اون ستایی که گفتم پرخوری
و فرموده بودید یک سیب هم بین غذا.
بله، این سیب بعد از غذا،
بعد از غذا،
بعد از صبحونه، بعد از نهار، بعد از شام یک دونه سیب. اگر یبوست و نفخ شکم داره آبش بگیره، این یک سیب رسیده یه استکان آب سیب تازه بخوره. صبح ناشتا با شکم گرسنه، وقت نماز صبح یا سحرم یه استکان آب سیب. در 24 ساعت 4 تا سیب یا 4 تا استکان آب سیب نباید بیشتر بخورن، تا چربی های مفید خونشون اومگا 3 اومگا 6 پایین نیاد. اما مال بواسیر که سوال فرمودید، بیماری هموروئید با یبوست مزمن یه مقدار فرق میکنه. حالا این هم مؤمنا دو جوره، گاهی هموروئید یا بیماری بواسیر داخل رود آناله، گاهی خارج رود آناله، یعنی اون انتهای روده بزرگ قبل از مقعد، یه بار داخلیه یه بار خارجی. باز این دوتا، یه بار خونیه یه بار غیر خونی. غیر خونی هم 3 قسمه، گاهی بادیه، گاهی دگمهیه، گاهی ساجمهی. اگر بواسیرشون خونی بود داروش 3 چیزه، یه قاشق چای خوری پودر سماق صبح میخوره.
سماقه؟
بله بله، همینی که میریزن رو کباب. پودر سماق تازه، یه قاشق چای خوری صبح میخوره، یه قاشق چای خوری شب قبل خواب، به همراه نهارش یه مش سبزی تره، چه تره زراعی چه تره وحشی که مناطق شمال در میاد، به همراه شامش هم یه مش سبزی خرفه میخوره. همین، از روز سوم حاج آقا دردای پایین تنشون خوب میشه، خون ریزی کم میشه، بعد از 2 هفته کلن بواسیر خونی خوب میشه. در بواسیر بادی که ورم میکنه عین باد کنک، اینجا داروش یک چیزه خیلی هم خوشمزه، انگور رو با هستش بجوان، روزی یکی دو تا خوشه انگور با هستش بجوان، بعدشون میاد بذارن تو طحانه همزن با اون بخورن که حساش هم له بشه، یک لیوان آب انگور با هسته له شدش. از روز سوم درد پایین تنه خوبش، به 2 هفته خوبش. در بواسیر دگمه یا ساجمه‌ای که مثل دگمه لباس یا ساجمه چرخ زائده ای میزنه بیرون مومنا، بازم لازم نیست جراحی کنم، چون بیماری هموروئید یا بواسیر از بیماری های برگشت پذیره، اگر یبوست در بیمار تکرار بشه بواسیر برمیگرد. اینجا میتونن زنیان با مغز گردو بخورن، به این فرمایش امام رضا عمل کنن تو رساله ذهبیه که حضرت فرمودن هاوم مع الجوز. حالا به مثال طب مکمل توضیح بدم، مثلا یک قاشق چای خوری پودر زنیان با 2 مغز گردو، یه مغز گردو درسته میذارم تو دهنم، نصف قاشق چای خوری گرد زنیان، دوتاشو با هم میجوام قورت میدم، یا اینکه نصف استکان عرق زنیان با 2 مغز گردو درسته، یه مغز گردو درسته تو دهنم میذارم، یه قلاب عرق زنیان، دوتاشو با هم میجوام قورت میدم، باز یه مغز گردو درسته میذارم تو دهنم، یه قلاب عرق زنیان باش دوتایی با هم میجوام قورت میدم تو 24 ساعت یک بار. بواسیر دگمه‌ای و ساجمه‌ایشون هم خوب میشه. از روز سوم به بعد خود مریض میبینه این حالت سفتی زمختیش نرم شد نرم شد، بعد دو هفته کم کم مینه داره مات میشه، بدون اینکه لاپاراسکوپی کنن، بیوسپی کنن، جراحی کنن.
خیلی متشکرم آقا، سپاسگزارم. امیدوارم سلسله مباحث طب اسلامی و طب سنتی استاد حکیم جناب حاج آقای زیایی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من خواهش میکنم با ذکر دعایی برنامه رو خاتمه بدیم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و